بسم الله الرحمن الرحیم. 176 امین جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 343 استاد جوادی آموری 8-12-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر اراده به کراهت، هم راه اساسی شناخت را نشون دادن و هم راه اهل کلام را بستن. اونها که در شناخت اراده انسان را معیار قرار می دادن و اراده انسان را مناط می دانستن و چون اراده در انسان کیف نفسانی است، اراده را به کیف نفسانی تفسیر کردن، بیراه رفتن. زیرا یک وقت سخن از کیفیات نفسانی است که در نفس انسان چه سلسله سوانهی می‌گذرد، یک وقت سخن از حقیقت اراده و کراهت است که در جهان تکوین اراده چه معناست و کراهت به چه معنا و در مواردی که موجودند با سایر صفات چه نسبتی دارد. اگر سخن از حقیقت اراده و کراهت است و اگر در شناخت اراده و کراهت انسان معیار نیست، نباید خصوصیت های یک انسان را در شناخت اراده معیار قرار داد، بلکه با تحلیل مفهومی باید دید که این از سنخ وجود است یا از سنخ ماهیت. اگر سنخ ماهیت نبود، محکوم به احکام وجود است، و اگر از سنخ ماهیت بود، اونگاه باید فحص کرد که داخل در کدام قسم اقسام ماهیت های دهگان است. وقتی این معنا را تحلیل کردند و نتیجه گرفتند که اراده و محبت از سنخ وجود است نه سنخ ماهیت، و گفتند در خدای سبحان این اوصاف کمالی هم عین همند هم عین ذات، درباره انسان هم با یک نظر عمیقی فرمودن انسان چون آیت کبرای حق است و به صورت رحمان تعالی آفریده شده، این هم مراتبی دارد که در بعضی از اون مراتب اراده به دیگر صفات نفسانی هم عین ذاتند هم عین یکدیگرند. اونگاه درجاتی بعد از اون مرتبه ذات دارد که در اون درجات اراده و علم در هر درجه به یک امر خاص ظهور میکنند و دارای اثر مخصوصند. فرمودند هر کاری که از انسان صادر میشود ریشه‌ای در ذات او دارد. این چنین نیست که کار از قوای تحریکی او صادر بشود و قوای ادراکی او بیخبر باشد، و نیز این چنین نیست که کاری از قوه خیال یا وهم او صادر بشود و درون او بیخبر باشد. هر کاری که از انسان صادر میشود تنزل یافته از ذات و درون است. البته این ذات گاهی یک ذات عقلی است، گاه یک ذات وهمی، گاه یک ذات خیالی، چون همه به تجرد عقلی نمی رسند و از نظر درجات وجودی یکسان نیستند. بعضی ها متخیل بالفعلند و عاقل بالقوه، یا متوهم بالفعلند و عاقل بالقوه، یا حساس بالفعلند و متوهم بالقوه. هر انسانی در سیر وجودی و حرکت جوهریش به هر حدی که رسید، ذات او همون حد است و تمام کارهایی که از او صادر می شود نشأت گرفته از ذات اوست. منتها ذات او یک وقت موجود مثالی است و اون انسانی است که فقط به تجرد برزخی رسیده است، و ذات او یک وقت وجود نشأت عقلی است، اون انسانی است که به تجرد عقلی رسیده است. یک انسان عاقل، اون عقلی که هم حقایق و معارف را می فهمد، هم می تواند خدای سبحان را عبادت کند و بهش کسب کند که العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان، که این البته عقل عملی است. اگر انسانی دارای این دو جناح شد، عاقل بالفعل شد، تمام کارهای او عقلی خواهد بود. ما اگر خواستیم کارهای انسان را هم معیار قرار بدیم، باید ببینیم این انسان در چه حد از وجود است. اگر این انسان در حد وجود عقلی است، کارهای او علم عقلی دارد، هدف عقلی دارد، شوق عقلی دارد و مانند آن. و اگر به تجرد عقلی نرسید، در حد تجرد برزخی واقف شد، همه کارهای او از ادراک و تصدیق به فائده و شوق امثال ذلک نشأت خیالی به برزخی دارد. پس همه کارهایی که از انسان صادر می شود از درون او نشأت می گیرد و بر قوای او می گذرد و عبور می کند. ما همونطوری که باید مراتب را حفظ کنیم و حکم هر مرتبه را به حساب مرتبه دیگر نیاوریم، ذوات انسانی را هم باید حفظ بکنیم. هر انسانی را با انسان دیگر نسنجیم. هر کاری که از هر مبدأ فاعلی نشأت گرفته است، دارای علم است، دارای اراده است، دارای شوق است، دارای میل است و مانند آن. ممکن نیست انسان در یک درجه خاصی از وجود باشد و کاری را از اون درجه وجودی آغاز بکند و در این کار علم نباشد، یا اراده نباشد، یا شوق نباشد، یا میل نباشد. مطلبی را که مرحوم صدرالمتعلمین در همین پایان بحث دیروز صفحه 342 فرمودن: فبل حقیقت حاضه الامور الاربعتو عن العلم والإرادة والشوق والميل معنى واحد يوجد في عوالم أربعة. این نشان می دهد که علم و عمل یک ریشه ذاتی دارد، یعنی یک حقیقت است که از ذات وقتی نشأت گرفته در بعضی از مراتب علم نامیده می شود، در بعضی از مراتب اراده و شوق. اراده که کار عقل عملی است، شوق هم که کار قوای عامله است، همان است که در مرتبه بالا علم نام داشت. این طور نیست که سلسله علم به سلسله عمل متصل نباشد، دو رشته گسیخته از هم باشد، بلکه حلقات یک سلسله هست که برخی از این حلقات علم نامیده می شود و برخی از این حلقات شوق و میل نام دارند. و سرش آن است که النفس فی وحدتها کل القوا. و چون نفس فی وحدتها کل القوا است، حقیقتی که از درون اون نشأت گرفته است در قوای او ظهور می کند و بر قوای او مرور می کند. به هر قوه که رسید نام خاص دارد، در هر قوه که ظهور پیدا کرد اثر مخصوص دارد. پس چون قوای نفس درجات نفس هست، چون نفس فی وحدتها کل القوا است، اون وحدت در این کثرت ظهور دارد و این قوا حقیقتا درجات و مراتب همون نفس هست. پس هرچه از نفس نشأت می گیرد و در این قوا ظهور می کند و از این قوا مراحل بعد تنزل می کند، گرچه ممکن است نام های خاص و آثار مخصوص داشته باشند، ولی یک حقیقت هم. از اینجا نتیجه می گیریم که علم اونچنان نیست که از شوق جدا باشد، اراده و شوق اونچنان نیست که از علم گسیخته باشد. بعضی از مراتب وقتی مظهر اون حقیقت برخواسته از نفس شد علم نام دارد. در بعضی از مراتب همون حقیقت برخواسته از نفس که ظهور کرد شوق و میل نام دارد. لذا فرمود بالحقیقت این امور چهارگانه یعنی علم و اراده و شوق و میل یک معناست که در چهار مرحله ظهور کرده است. مطلب دیگر این که آیا ممکن است فعلی از انسان به عنوان یک فاعل مختار صادر بشود و او علم به فائده نداشته باشد؟ ممکن است بدون تصدیق به فائده کاری از انسان صادر بشود و کار اختیاری باشد؟ البته انسان از اون جهت که یک موجود ممکنی است در هر مرتبه از مراتب وجودی که باشد، خواه در مرتبه تخیل و توهم که اکثری مردم به اوساط مردم در همین مرتبه اند، خواه در مرحله عقل مجرد باشد که اوهدی از انسان ها به این مرتبه رسیده و در این مرتبه موجودند، همه اینها کاری را که انجام میدهند برای طلب کمال است. چون برای طلب کمال است، حتی اوهدی از انسان ها اگر کاری میکنند سخنشون این است که انما نطعمکم لوجه الله. اگر اینها لوجه الله و برای جنت و لقا کار میکنن، علم به فائده دارن. این علم به فائده گاهی به صورت تصدیق به فائده ظهور میکند در مسائل علم حصولی به مانند، گاهی هم تصدیق به فائده نام ندارد. هر موجود عاقلی که کار او عقلی است، او با تصدیق به فائده کار انجام میدهد. یعنی بعد از علم به اون شی و علم به فائده اون شی، اراده و شوق و امثال زارش پیدا میشود. ممکن است یک انسانی در مرحله خیال زندگی کند، متخیل بالفعل باشد و عاقل بالقوه. این انسانی که در مرتبه خیال است و متخیل بالفعل، او ممکن است با صرف علم و علم به فائده کار بکند، تصدیق به فائده نداشته باشد و اراده و شوق دارد، علم به شی دارد، تصور اون شی و تصور فائده را دارد، اما تصدیق به فائده ندارد. اونها که در حد خیالند گاهی این چنین کار میکنند که با تصور کار میکنند نه با تصدیق. قیاسات شعری از قضایایی تشکیل می شود که در اونها تصدیق نیست، فقط قضیه است، که فرق قضیه و تصدیق هم در قیاس شعری ظاهر می شود، که در اونجا موضوع و محمول و نسبت حکمیه هست، اما جزم وقوع و لاوقوع که تصدیق نام دارد نیست. در این گونه از مراحل نفس در حد خیال است و با تصور کار می کند، گرچه صورتا قضیه و قیاس است و او را تحریک کرده است، اما این قضایا و قیاس هیچ کدامشون همراه با تصدیق نیستند. پس یک انسان متخیل بالفعل که از نشأت خیال سخن میگوید و از نشأت خیال قیام و قعودی دارد، او ممکن است جذب و دفعش، ارادت و کراهتش با مدح و قطع، با یک سرود، با یک مد، با یک هجو تحریک بشود. او همین که با یک مد روبرو شد برمیخیزد، با یک قد روبرو شد فرو می نشیند، با یک هجو روبرو شد پرخاش می کند و مانند آن. در این گونه از موارد قضایا هست ولی تصدیق نیست. این شخص متخیل بالفعل تصور فعل کرده است، تصور فائده فعل را دارد ولی تصدیق به فائده ندارد. در این گونه از موارد فعل صادر می شود، اراده هم هست، شوق خیالی هم هست، میلم به دنبالش هست و مانند آن. پس اگر ما بگوییم تصدیق به فائده جزء مقدمات حتمی اراده نیست، این سخن قابل توجیه است. یعنی کار اگر کار عقلی بود تصدیق به فائده دارد، ولو فائدهش لقاء الله و وجه الله باشد، و اگر کار کار خیالی بود تصدیق به فائده در اونجا راه ندارد. پس بنابراین ممکن است یک فعل ارادی و اختیاری از انسان صادر بشود، در بین این مبادی تصور هست ولی تصدیق به فائده نیست. شاید مراد سیدن استاد امام خمینی دام ذله العالی که در این کتاب شریف طلب و اراده در صفحه 39 این چنین فرمودن: بل لیست تصدیق بالفائده ایزن من المقدمات الحتمیه، شاید مراد شریفشون همین باشد، گرچه برهان اقامه نکردن. فرمودن ولا یسع المقام تفصیل ذلک، مقام جای تفصیل این بحث نیست که ما بگوییم تصدیق به فائده از مقدمات حتمی فعل اختیاری هست یا نه، جای برهان و تفصیل نیست، ولی اجمالاً فرمودن که مقدمه از مقدمات حتمی کار تصدیق به فائده باشد این چنین نیست. شاید مراد شریفشون این باشد که در بعضی از موارد، مثلا کارهای خیالی، کار با تصور انجام میگیرد نه با تصدیق. منتها این نکته را باید میافزودن و میفرمودن که هم تصور شی لازم است هم تصور به فائده. اونجا که تصدیق به فائده نیست تصور به فائده هست. در قضایای خیالی گرچه تصدیق نیست، زیرا قیاس شعری خالی از تصدیق است، قضایای خیالی خالی از تصدیق است. همین مدهوغتی که افراد را می شوراند یا فرو می نشاند کارهایی است که از خیال نشأت می گیرد و در اون کارها تصدیق راه ندارد ولی تصور فائده هست. کودکی که کار حیوانی انجام می دهد او را با خیال می خندانند یا می گریانند، این کارها کار اختیاری هست، کار انسانی است و اصولا حیوان در این حد اختیار و اراده دارد. این کودک با اختیار می گرید اما در حد خیال، با اراده می نالد یا می خندد اما در حد خیال، که تصور مقدمات کار او را تکمیل می کند، نیازی به تصدیق ندارد. اما نه تنها تصور فعل کافی باشد، تصور فائده اون فعل هم لازم هست. پس گرچه تصدیق به فائده جزء مقدمات حتمی نیست، اونجا که تصدیق به فائده جزء مقدمات حتمی نیست تصور فائده جزء مقدمات حتمی هست. بنابراین نمی شود تصور به فائده و یا تصدیق به فائده هر دو را از مقدمات بیرون دانست و گفت علم به فائده لازم نیست. نه، تصدیق به فائده لازم نیست همونطوری که فرمودن، ولی تصور فائده و جامع هر دو علم فائده لازم است. پس علم به اون شی لازم است یک، علم به فائده لازم است دو، بعدن مراحل بعدی تأمین می شود. فائده را نسبت به فاعل باید سنجید، همونطوری که در علت قایی گفتن به این که فعل را اگر خواستید بدانید غایت دارد یا نه، ببینید فاعلش کیست و از چه مرحله نشأت گرفته، و نگویید ما امر عبس داریم، لعب با صبح و لحیه و امثال ذلک هست و مانند آن، این گونه از لعب ها بیفایده است و علت غایی ندارد، که جواباً گفتن باید شما علت غایی را نسبت به علت فاعلی بسنجید. هر فاعلی علت غایی دارد و غایتی دارد. ممکن است نسبت به چیزی که فاعل نیست غایت نباشد، همون بازی با صبح و بازی با تسبیحی که در دست تسبیح داران احیانا هست، این گرچه هدف عقلی ندارد ولی هدف خیالی دارد و فاعل او هم قوه متخیله است نه قوه عاقله. هر فاعلی غایت بلا اندازه خود دارد. ممکن نیست فعلی صادر بشود، فاعلی فعلی انجام بدهد و غایت نداشته باشد. اگر ممکن نیست فاعلی فعل انجام بدهد و غایت نداشته باشد، اگر فاعل فاعل علمی است ممکن نیست فاعل علمی کاری انجام بدهد که علم به فایده ندارد. باید علم به فایده داشته باشد، یا به نحوه تصور یا به نحوه تصدیق. اگر در حد توهم و عقل است تصدیق، و اگر در حد تخیل است گاهی در حد تصدیق گاهی در حد تصور به فایده. پس اون چرا که ما می توانیم به عنوان مقدمه ضروری بشماریم علم است. علم به خود شی و علم فایده اون شی، خواه این علم به صورت تصور به فایده خواه به صورت تصدیق فایده باشد. اونگاه سخن از اراده است. مرحوم صدر المتعلهین در این صفحه 342 اراده را قبل از شوق ذکر کردند که فرمود اراده است بعد شوق. مرحوم حکیم سبزواری و شارحان شرح منظومه این چنین فرمودن که اون شوق مؤکدی که بعد از درک فائده و درک ملایم حاصل می شود همون شوق مؤکد اراده نام دارد. شو عقیب دائن در کنل ملائما شوقن مؤکدن ارادتن سما. یعنی بعد از درک ملایم دایی پیدا می شود، به دنبال این دایی شوقی مؤکدی که یافت می شود، این شوق مؤکد را اراده بنام، که به نظرشون اراده همون شوق مؤکد است. مرحوم صدر المتعلهین این شوق را بعد از اراده ذکر کردند، زیرا اراده یک میل اختیاری است، شوق یک کشش طبیعی. این را هم می‌فرمان به این که گرچه ما می‌گوییم علم و اراده و شوق و میل هست، اما نه به اون معناست که همه جا این امور چهارگانه است. این امور چهارگانه در جمع یافت می‌شوند، نه در همه جا این چهار تا یافت می‌شوند. و اگر چنونچه مسئله شوق را ما با شهوت فرق بگذاریم و بگوییم این عاقل، اون فاعل که فعلی انجام میدهد، اگر هم این فعل رنج دارد، اون فاعل چون عاقل است مشتاق است برای اینکه این رنج در برابر اون پاداش قابل تحمل هست، و گرچه برای بعضی از قوای او سخت است، اما اون فاعل شائق است نه این مادون. اگر این تحلیل را بیان کردیم، در همه موارد شوق هست. اون فاعل باید شائق باشد، نه مراحل مادون. برای مراحل مادون ممکن است سخت باشد. اون کسی که صوم و روزه را برای این میگیرد که میگوید چون در باری روزه وارد شده است از صوم لی و من جزا دهنده روزه دارم، این با شوق روزه میگیرد، گرچه روزه گرفتن برای دستگاه هاضمه و نفس در مرحله نبات رنج‌آور باشد. دستگاه شهوی علاقی به صوم ندارد، اما این صوم کار او نیست، این صوم کار عاقل است، یک کار عقلی است. اگر کار عقلی شد، فاعل باید شائق باشد، نه دیگری. اگر این تحلیل را به عمل آوردیم، کجا میتوان یافت که یک فاعلی فعل را انجام بدهد بدون شوق؟ حتی اون کسی که میگوید من راضیم که دستم رو قطع کنید که بدنم سالم بماند، این فعل فعل عقلی است. چون این فعل فعل عقلی است، عاقل است که تصمیم میگیرد، عاقل است که شائق به این کار است برای اینکه سلامت را بازیابد. البته در مرحله حس تحمیلی است بر حس، دردی است بر قوه حاسه، اما قوه حاسه که فاعل نیست. فاعل قوه عاقل است. قوه عاقل باید مطلب را درک کند، علم به فاعل داشته باشد، اراده بکند و مشتاق باشد به مانندان و همه اینها هست. اینها نسبت به عاقل شائق است، شوق است. عاقل نسبت به اینها شوق دارد چون او فاعل است. اگر ما وزان مسئله شوق در اراده را وزان مسئله غایت در علت غایی دانستیم و مشکلات و شبهات علت غایی را هم حل کردیم، گفتیم نرید و ان نذوب ان امر العبس و عبس و جزاف را اینچین حل کردیم که اگر یک فعلی هدف عقلی نداشت، نباید گفت فعل بدون علت غایی است. باید ببینیم این فعل از قوه خیال صادر شد یا وهم یا عقل. اگر فعل از قوه خیال صادر شد و هدف عقلی داشت نه هدف خیالی، این فعل حتما علت غایی دارد. اگر هر فعلی علت غایی دارد، هر فاعلی شائق به اون هدف است، گرچه بالاتر از او شائق نباشد یا مادون او در اینجا رنجی را تحمل کند. فاعل باید مشتاق باشد، اون که مرید است باید مشتاق باشد، اون که عالم به فائده است باید مشتاق باشد، نه دیگری. بنابراین اگر یک انسانی حاضر است به اتاق عمل برود، مشتاق است که این کار را انجام بدهد، با شوق خود را تسلیم جراح می کند، چون این کار کار عقلی است و عقل است که شائق است. اونگاه مرحوم صدر المتعلهین در همین جلد ششم صفحه 343 این چنین تبیین میکنن، میفرمان به این که فعضا تبین و تحقق اندک ما ذکرناهو، که از دو راه ما باید اراده را بشناسیم. اولا در شناخت اراده انسان را معیار قرار ندهیم، ثانیاً اگر هم معیار را انسان دانستیم، انسان را درست بشناسیم و حقیقت انسان را بررسی کنیم و قوای او را هم شناسایی کنیم و هر کاری که از هر قوه صادر شده است به حساب همون قوه بیاوریم و این امور چهارگانه را از اون قوه توقع داشته باشیم. فإذا تبین و تحقق عندک ما ذکرناه ان کشف لدیک ما فی کلام هؤلاء المحجوبین عن درک الحقائق من الصحة و الصواب به وجه و الفساد و الخطا به وجه و وجود. وقتی معیار شناخت اراده روشن شد که اراده از سنخ وجود است نه از سنخ ماهیت، اونگاه معلوم می شود در کلمات اهل کلام، چه اشاعره چه معتزله، که اینها اراده را تفسیر کرده ان کجاها نشانه صحت و ثواب است و کجاها نشانه فساد و اشتباه. این کشف لدیک ما فی کلام هؤلاء المحجوبین عن درک الحقائق من الصحت و ثواب به وجه که کلمات اینها از یک جهت صحیح است و ثواب و از جهت دیگر یا از جهات فراوان فاسد است و خطأ و الفساد و الخطأ به وجه او وجود. اونگاه به تفصیل می پردازن. فرمان فمن فسر الاراده فمن فسر الاراده باعتقاد النفع مانند معتزله که اراده را از سنخ علم دانستند، گفتن اراده علم به فایده است، صح کلامه من حیث لا یشعر و به وجه دون وجه. اینها که اراده را از سنخ علم فمن فسر الإرادة باعتقاد النفع صح كلامه من حيث لا يشعر و به وجه دون وجه. اینها که اراده را از سنخ علم دانستن و گفتن اراده همون علم به اعتقاد نفع است، یک علم خاص است، درست گفتن. چون یک حقیقت است وقتی تنزل می کند، در بعضی از مراتب علم نام دارد، در بعضی از مراتب دیگر اراده. از اون جهت صحیح هست که یک حقیقت هست که در بعضی از مراتب علم نام دارد، در بعضی از مراتب اراده. و از اون جهت اشتباه هست که اینها مراتب رو حفظ نکردن. اونجا که اراده نامیده می شود علم نیست و اونجا که علم نامیده می شود اراده نیست. صح کلامه من حیث لا یشعر که اراده را به علم برگردوندن و به وجه هند سعی هست دون وجه. و من فسرها، کسی که از اهل کلام مانند اشاعره اراده را اینچنین تفسیر کرد، و من فسرها کل اشاعرته به انها صفتون مخصصتون لعهد المقدورین و هی غیر العلم و الاراده صح ما ذکره من جهتین دون اخرى. اشاعره گفتن اراده وصفی است تعیین کننده عهد و طرفین. در حقیقت اراده را با دایی یکی پنداشتن و این اراده و دایی در بعضی از مراحل عین همان، در بعضی از مراحل غیر همان. اون حقیقت از یک جهت اراده نام دارد، از یک جهت در مرتبه دیگر دایی نامیده می شود. اراده یک حقیقتی نیست که به حال خود موجود باشد و خود به خود تعیین کننده یکی از دو طرف باشد. اراده محصول علم به فائده است. علم به فائده باعث اون تصمیم گیری نسبت به امر مفید است. اگر علم به فائده نسبت به یک طرف محقق شد، نفس نسبت به همون طرف هم تصمیم میگیرد، یعنی کار عقل نظری به عقل عملی منتهی می شود. نفس در مرتبه عقل نظری می فهمد که چه کار مفید است، در مرتبه عقل عملی تصمیم انجام و ایجاد اون کار را می گیرد. و هی غیر العلم و القدره صح ما ذکره من جهت دون اخرى و فی موضع دون آخر. همه جا اراده غیر از علم قدرت نیست، در بعضی از جا این علم قدرت است، در بعضی از جا غیر علم قدرت. و من قال انها شوق متأکدون الی حصول المراد صح ان لم یرد الکلیت والعموم. اون که میگوید اراده شوق اکید است به طرف مراد، این در بعضی از موارد صحیح است. اگر مراد این باشد که همواره در اراده شوق هست و نسبت به همه مراحل شوق است، این را قبلا نفی کردن، فرمودن این چنین نیست، در بعضی از مراتب اراده هست و شوق نیست. و از طرفی هم در همون صفحه 338 بیان کردن که انسان در حالی که شوق اکید دارد نسبت به بعضی از کارها، نسبت به محرمات و مشتهیات مثلا، ولی اراده اونها را انجام نمیدهد، مثل یک انسان وارسته‌ای که شوق به عمل دارد ولی وارد عمل نمی شود. و از طرفی هم اراده گفتن میل اختیاری است، شوق یک میل طبیعی است، بنابراین نمی شود اراده را همون میل دانست، شوق دانست. ولی اگر منظور آن باشد که بعد از اراده قوه شوقیه حرکت می کند، این درست است. و منظور از این شوق هم غیر از اشتهاست، همون طوری که دیروز به عرض رسید. انسان وقتی که می خواهد به جنگ با کفر برخیزد، این شوق به نبرد دارد، اما اشتها نیست. این کار کار غضب است، نه کار شهوت. این دفع منافی است، نه جذب ملایم. لذا سخن از شوق است، نه شهوت. گاهی انسان رنج را تحمل می کند مشتاقانه، و در اینجا لذتی در کار نیست، چون سخن از دفع ملایم است، نه جذب دفع منافی است، نه جذب ملایم، مگر لذت بالمعنی العام. لذا سخن از شوق است، نه شهوت. نباید گفت به این که انسان گاهی حاضر است که در هنگام عمل بعضی از اعضای او را قطع بکنن و در اینجا شوقی نیست. اینجا شوق هست، شهوت نیست، اشتها نیست، اما میل هست، برای اینکه این مائل است این مزاحم متصل را دفع کند تا خود را از این مزاحم متصل نجات بدهد. در نتیجه شوق غیر از شهوت خواهد. و اگر منظور این نباشد که به نحو موجب کلیه شوق را به اراده و اراده را به شوق تفسیر کنند، این سخن اگر فی الجمله باشد نه بالجمله صحیح است. و من قال انها شوق متأکد الی حصول المراد صح ان لم یرد این مفسر الکلیت و العموم، که همواره این چنین باشد. و من ذهب الى انها میل یتبع اعتقاد النف صح ایزن فی مرتبه دون اخرى. اگر کسی اراده را اون گرایشی دانست که به دنبال علم به فائده پیدا می شود، این هم درست است که این اراده زمینه پیدایش اون میل را فراهم می کند، نه خود اون میل باشد. این میل و کشش اعضا محصول اون تصمیم گیری است. پس اگر ما این حقیقت را که در مرتبه نازله میل به طرف انجام دادن هست، این را اراده بنامیم، چون اراده همون حقیقت واحد است که در بعضی از مراتب علم نام دارد، در بعضی از مراتب به خود اراده متصف می شود، در نامیده می شود، در بعضی از مراتب شوق و در برخی از مراتب که مرتبه نازله است میل نامیده می شود، پس سخنی به گزاف نگفته است. چرا؟ زیرا یک حقیقت است که در مراحل گوناگون نامهای مختلف میپذیرد. و من ذهب الى انها اون اراده میلون که یت به اعتقاد نف صح ایزن فی مرتبت دون اخرى. تا اینجا سخن از تفسیر اراده بود و همچنین کراهت. اما اونها که خواستن بگوین اراده غیر از علم است، اراده غیر از قدرت است، هر تفسیری که برای او ذکر کرده باشن، باید این معنا رو بدانن که باز انسان معیار در وحدت و کثرت نیست، نه در شناخت و تفسیر اراده و کراهت انسان معیار هست، نه در وحدت و کثرت اراده با دیگر اوصاف انسان معیار هست. البته در انسان ممکن است این اوصاف غیر هم باشند، و این نه به اون معناست که این اوصاف هرگز عین هم نخواهند شد و در هیچ جایی عین یکدیگر نمی‌شوند. و اگر در انسان این اوصاف زائد بر ذات بودن، این نه به اون معناست که همواره این اوصاف زائد بر موصوفن کائنن من کان. پس همونطوری که در اصل تفسیر اراده و کراهت انسان معیار نیست، ما اگر خواستیم اراده را تفسیر کنیم نباید اراده انسانی را مطرح کنیم و بگوییم اراده داخل در مقوله کیف است و کیف نفسانی است. اگر هم خواستیم بگوییم اراده عین و متن علم و قدرت است یا زائد بر اینها، عین ذات است یا زائد بر اینها، انسان معیار نیست. در وحدت و کثرت هم تابع درجات وجودی است، همونطوری که وجود گاهی به قدری بسیط است که عین ذات است و عین صفات و صفات در اونجا عین یکدیگرند، گاهی مرکب می شود و کثیر می شود در اثر تنزل، وجود زائد بر ذات می شود و صفات هم زائد بر ذات می شوند و زائد بر یکدیگر هستند، مثل انسان، وجود در وجود انسان و وجود باری تعالی و وجود موجودات دیگر این چنین است. اراده و محبت هم که به سنخ وجود برگشت این طور خواهد بود، همانند وجود است. در بعضی از جاها عین ذات است، در بعضی از جاها غیر ذات، در بعضی از جاها عین سایر صفات کمالی است، در بعضی از جاها غیر صفات کمالیه. پس در وحدت و کثرت اراده نسبت به ذات، در وحدت و کثرت اراده نسبت به سایر صفات کمالیه، انسان معیار نیست، همون راه اصیل را باید پیمود. لذا می فرماید و انفکاک و بعض هذه المعانی ان بعض فی حق الانسان لا ینافی اتحادها فی حق الله. اگر در انسان این معانی غیر از یکدیگرند، منافات ندارد که در خدای سبحان عین هم باشند. چه اینکه و کون القدرت فی حقنا عین القوت الامکانیت و الاستعداد البعید لا ینافی کونها فی حق الله عین الفعلیت و الایجاب. همونطوری که وجود در ما ممکن است در واجب عین ضرورت ازلی است، قدرت هم در ما یک وصف امکانی است در واجب عین ضرورت ازلی است، زیرا قدرت در اونجا عین ذات است و وجود در اونجا ضرورت ازلی است. قدرت در ما زائد بر ذات است، ذات ما هم ممکن، وصف قدرت ما هم امکانی. لذا این فرماد و کون القدرت فی حقنا عین القوت الامکانیت و الاستعداد البعید این لا ینافی کونها فی حق الله تعالی عین الفعلیت و الایجاب. فالقدرتو هاهنا یعنی در انسان امکانون، اما به فعل بارئ تعالی وجوبون به ذات. چرا؟ لأن قدرت در واجب همون علم به نظام اصله است، عین العلم به نظام العتم و الحکمت المقتضیه و القضاء الحتمی، یعنی عین اونهاست مستاقن، نه این اونهاست مفهومن. زیرا قدرت و علم نحوه وجودن، هر جا وجود واجب هست اینها واجب، هر جا وجود ممکن هست اینها ممکن، گاهی اینها عین ذاتن گاهی زائد بر ذات. مضافاً به این که اگر هم بخواهیم انسان را معیار قرار بدیم، باید انسان را از درون و بیرون بنگریم، همونطور که در بحث دیروز به عرض رسید، نه فقط بیرون انسان را. انسان در متنش، در درونش این حقایق یک جا جمعن. او وقتی که کارهای بیرونی را بخواهد انجام بدهد با قوا انجام میدهد، ولی وقتی قوای خود را بخواهد احضار کند و استخدام کند، قوا را با ذات خود میفهمد و اداره میکند. علم نفس به قوا عین نفس است، قدرت نفس بر تسخیر قوا عین نفس است، اراده نفس بر احضار قوا عین نفس است و مانند آن. پس می شود یک جا در خود نفسم علم و اراده و قدرت عین هم و عین ذات باشند. تا تنها سخن از قیام و قعود نیست، گفتن و نوشتن نیست که افعال بیرونی نفسن، نفس را از درون و بیرون باید بررسی کرد. نکته ای که نباید از او غفلت کرد این است که اینکه فرمودن لأنها عین العلم به نظام العتم و لحکمت المقتضیه، یعنی این قدرت عین علم است، چون که اراده عین علم است، گرچه در تعبیرات اولیه ظاهرش این بود که مفهوم اراده همون علم به نظام اصله است، که مفهومن اراده حق تعالی عین علم به نظام اصله است، چون که عبارت ابن سینا تصریح بود که ذاتن و مفهومن با یکدیگر مغایر نیستند، یعنی علم و اراده. و اما همونطوری که در صفحه 316 همین جلد ششم تعلیقی سیدنا الاستاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه که اشکال کرده بودن، فرمودن به این که شما اراده را که تجرید کردید باید مفهومش رو حفظ بکنید، در مفهوم اراده نباید کمبودی راه پیدا کند، نمی شود اراده را علم به نظام اصله دانست، وگرنه اراده مفهوم خود را از دست می دهد. در اونجا به عرض رسید که حکمای راسخ بر اینن که اراده تا آخرین لحظه مفهوم خود را داراست، علم تا آخرین لحظه مفهوم خود را داراست. مفهوم اراده غیر از مفهوم علم، مفهوم علم غیر از مفهوم اراده است. نمی خواهند بگویند که اراده مفهومن عین علم به نظام اصل است، اراده را ابتهاج می دانند. و مؤید همین مطلب، چون که قبلا اشاره شد، این بود و این هست که مرحوم صدر المتعلم در همین جلد ششم اسفار صفحه 340 اراده را با محبت یک نواخت تبیین کردند و اراده را به همون محبت و ابتهاج نامیدند. و روشنتر از همه که در همون صفحه هم ارجاع شده بود سخن مرحوم آیت الله شیخ مشایخ ما مرحوم عاشق محمد حسین قروی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب شریف نهایت الدرایه در جلد اول صفحه 164 و 165. اینجا تصریح میکنند که حکما نمیخواهند بگویند که مفهوم اراده عین مفهوم علم به نظام اصله هست، میخواهد بگوید که حکما میگویند که مصداقشون عین هم است، مفهوم اراده همون مفهوم ابتهاج است. عبارتشون این است که در صفحه از صفحه 164 شروع میشود و صفحه 165 اینچنین میگویند فرمان لا ان الاراده فیه تعالی به معنى العلم به نظام الخير. اونگاه فرمان و هذا الذي ذكرنا مع موافقته للبرهان مرموز في كلمات الاعيان بل مصرح به في كلمات جمله من الارکان، که مفهوما اراده همون ابتهاج است و علم به نظام اصله علم است، مفهوما جدای از هم و مستاقا عین هم. والحمد لله رب العالمين. Thank you.